لیکن تب و تاب صدا و دارد. تو بگو که این فردا چه به جز غم ما
هموطنان عزیزم، ساعت 15:30 را اعلام میکنم از تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای علی ودایه، کارشناس محترم امور بین الملل. سلام و تسلیت عرض میکنم، عصر شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مردم خوب ایران. من همین واقعه رو تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزارم. در خدمت شما هستیم و از زبان شما میشنویم از شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و واکنش های جهانی نسبت به این موضوع.
خب اتفاقی که رخ داده منجر به موجی از واکنش های اعتراضی در منطقه پیرامونی کشورمون شده.
بله.
مشخصا اون چیزی که در کراچی اتفاق رخ داد، حمله به کنسولگری امریکا و تصرف اون، درگیری های پیرامون سفارت امریکا در پاکستان گزارش شده، در اسلام آباد گزارش شده، در عراق یک همچین وضعیت مشابهی رو مشاهده داریم میکنیم. درگیری ها همون گونه که شما در خبر جریان خبرها هم قرار گرفتید، همچنان زد و خورد ایران با رژیم تکنیسی و امریکا کماکان در جریان هست. حالا بعد از آن امروز شورای همکاری های خلیج فارس هم یک نشستی رو برگزار کنه، هنوز درباره چندشون خروجی و موضع‌گیری و رفتار کشورهای حاشیه خلیج فارس هنوز اطلاع جدیدی در دسترس نیست. آقای ولادیمیر پوتین یک پیام تسلیتی رو صادر کرده. نکته جالب توجه اینجاست که دیروز حوالی عصر دیروز بهتره بگیم، کمیسیون امنیت ملی روسیه به ریاست دفتر ولادیمیر پوتین جلسه ای رو تشکیل داده. در مجموع چیزی که وجود داره الان میتونیم به شکل فوری بگیم این هستش که ما در حوزه پیرامونی ایران شاهد اعتراضات خیابانی علیه اقدام امریکایی ها هستیم. در عرصه دیپلماتیکی هم خب جلسه بامداد امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با اقدام امریکایی ها یک هماورد یا یک نبرد دیپلماتیک تمام عیار بین ایران و امریکا بود. البته روسیه و چین هم به عنوان دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد هم رویگن اقدام امریکا رو محکوم کردن.
بله، بسیار هم عالی. درود بر شما، سپاسگزارم جناب آقای علی ودایه، کارشناس محترم امور بین الملل، که همراه شدید با برنامه ما از صدای جمهوری اسلامی ایران. به خدا میسپارمتون.
تو که همیشه با منی، ما عمریه همسنگریم، بندای پوتینو ببند، باید همین امشب بریم. آتیش میباره ولی شاید بشه پرواز کرد، باید همین امشب بریم، این راهو باید باز کرد. باید از این بدون می، باید از این طوفان گذشت، ما با همین حتی اگه امشب یکیمون بر نگشت. ما قول دادیم یادت، از خونمون دست بر ندار، اگه نیومدم رفیق سنگرامو خالی نزار،
سنگرامو خالی نزار، بمونو مدونه به جنگ، برای خاکت وطنت، برای این خونه به جنگ، پشت تو هستم مثل کوه، پای تو هستم من یکی، با من بمون، با من بخون، خدا یکی پریدن رسیده پروانه تو میدونه می بالشو از دست نمیده تو آسمونم تا ابد من پامو پس نمی کشم من با تو هم حتی اگه با تو نفس نمی کشم سنگرم و خالی نتا به نور و مردونه به جنگ تنت برای این خونه به جنگ پشت تو هستم مثل کوه پای تو هستم من یکی با من بمون با من بخون خدا یکی وطن یکی
آمریکای زیبا خرداد ماه 99 خیابان‌های بسیاری از شهرهای آمریکا شلوغ شد و کم کم جمعیت اعتراضی به هزاران نفر رسید. ترامپ در این اوضاع تصمیم گرفت از ارتش برای سرکوب مردم استفاده کند. در دهه 90 میلادی برای سرکوب اعتراض‌های لس آنجلس از ارتش استفاده شده. این بار اما بازتاب‌ها شدید. رئیس سابق ستاد مشترک آمریکا بر این باور است که استقرار ارتش در شهرهای این کشور برای واکنش به اعتراضات داخلی تأثیر منفی بر روابط ارتش با مردم آمریکا خواهد داشت. مارتین دمسی، رئیس سابق ستاد مشترک آمریکا در مصاحبه با شبکه ABC گفت:
دهه‌ها طول کشید تا پس از جنگ ویتنام رابطه ارتش با مردم آمریکا بازسازی بشه. واقعاً زمان زیادی برد تا تونستیم اعتماد مردم آمریکا نسبت به ارتش رو مجدداً به دست بیاریم. حالا ترامپ میخواد با این کار ارتش رو رو در روی مردم قرار بده و این تکرار فاجعه است.
مارتین دمسی در صحبت‌هایش به جنگ ویتنام و بی‌اعتبار شدن ارتش آمریکا اشاره کرد. ماجرای جنگ ویتنام هنوز یکی از بزرگترین نمادهای رفتار ضد حقوق بشری آمریکا بود که ارتش این کشور را بدنام کرد. طولانی‌ترین جنگ آمریکا که بزرگترین شکست تاریخ ارتش این کشور هم هست، 45 سال قبل در 3 آوریل 1975 به پایان رسید. روزی که ویتنامی‌ها آن را روز فرار آمریکایی‌ها نام نهادند. قبل از شروع این جنگ، گروهی جنگ طلب در دولت آمریکا رئیس جمهور را راضی کردند حمله را آغاز کند. پایگاه اینترنتی نشنال اینترست درباره جنگ ویتنام گزارش مفصلی به قلم لورنس کورب منتشر کرد.
بسیاری از تندروها در دولت جانسون از رویداد خلیج تونکین که گفته می شود در آن کشتی‌های ویتنام شمالی به یک کشتی آمریکایی در سال 1964 حمله کردند برای متقاعد کردن این رئیس جمهور ضد جنگ برای بمباران ویتنام شمالی استفاده کردند. اقدامی که فکر می کردند به سرعت مانع از غلبه ویتنام شمالی بر ویتنام جنوبی و در نهایت گسترش کمونیسم در سراسر جنوب شرق آسیا شد.
آمریکا گمان می کرد به راحتی این جنگ را پیروز می شود. اما نه افکار عمومی در داخل آمریکا و نه در خارج از این کشور حامی این حمله نبود. ارتش دست به کشتار وسیعی زد اما مردم حمایت نکردند. دکتر محسن طلایی، کارشناس مسائل شرق آسیا:
بیش تخمینی در مورد قدرت ایالات متحده آمریکا و تاب‌آوری نیرویی که درگیر جنگ شد، اشتباهات عدیده در شناخت محیطی که درگیر جنگ باهاش میشد، مثل آب و هوا، مثل همه اون بحثا، کم تخمینی ظرفیت‌های رهبری ویتنام در اون زمان توسط آقای روشینه، عملا که فکر نمی‌کردیم رهبری بتونه جامعه باشه و با فشار در طول زمان بتونه بمونه. بنابراین اون ارزیابی‌ها در داخل از نظر ژئواکونومیک، از نظر ژئوپلیتیک و از نظر موقعیت اجتماعی رهبری یک چنین جریانی، این اشتباه محاسباتی جدی رو ایجاد کرد. در این حال که به مجردی که این فرایند آغاز شد، با دو حادثه، با تبلیغات جهانی مخالفی هم به جد گروه توی چنین مجموعه، که این مخالفت ها در ایالات متحده امریکا از همون آغاز ملت این کشور در جریان قرار گرفتن، به خوبی سایه انداخت روی حرکت ها و تصمیم ها و به طب به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی تجهیز نیرو، روی عدم همراهی افکار عمومی کسانی که درگیر جنگ بودن. از نظر من از همون آغاز این حمله مشروع تلقی نشد. با منافع و امنیت ملی امریکا سازگاری و افکار عمومی این کشور هم حتی ایجاد نکرد.
تصاویر کشتار مردم ویتنام توسط آمریکا هنوز هم جزء تلخ‌ترین عکس‌های جنگی محسوب می‌شود. آن روزها مسئله حقوق بشر برای آمریکایی‌ها چندان اهمیت نداشت. اما با همه این کشتارها ویتنامی‌ها تسلیم نشدند. مایکل کلادفلتر، نویسنده آمریکایی:
در طول جنگ ویتنام تنها نیروی هوایی آمریکا حدود 5.2 میلیون نوبت پرواز انجام داد که حدود 2.2 برابر رقم مشابه در جنگ جهانی دوم بود. وزن بمب‌هایی که هواپیماهای آمریکا در طول جنگ بر روی نیروها و مناطق مسکونی ویتنام ریختند حدود 2 کل بمب‌هایی بود که متفقین در جنگ جهانی دوم در اروپا، آسیا و اقیانوسیه مورد استفاده قرار دادند.
اما سرانجام جنگ آن چیزی نشد که بمب‌های آمریکایی می‌خواستند. با وجود کشتار مردم در ویتنام، حدود 60,000 نظامی آمریکایی با جواب قاطع ویتنامی‌ها کشته شدند. از سال 1966 تا 1973 آمریکا مجموعاً 7810 هواپیما و هلیکوپتر خود را در ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی از دست داده است. شبکه سی بی اس نیوز در گزارشی این گونه می‌گوید:
به طور مشخص در طول جنگ ویتنام آمریکایی‌ها 6700 تن بمب بر روی ویتنام شمالی و جنوبی و مناطق مرزی کشورهای همجوار ریختند که معادل 420 بمب اتم از نوع بکار رفته در هیروشیما بود.
جنگ آمریکا علیه ویتنام در زمان ریاست جمهوری لیندون جانسون آغاز شد و بر اساس آمار در طی 16 سال جنگ حدود 3 میلیون ویتنامی کشته شدند. در نهایت در آوریل 1975 پس از 9 سال جنگ، آخرین سربازان آمریکایی با هواپیما و هلیکوپترها با شتاب از ویتنام فرار کردند. ویتنامی‌ها روز 30 آوریل 1975 را روز فرار نامیدند. اما جهان هر سال در سالگرد این جنگ از خود می‌پرسد حقوق اولیه مردم ویتنام چطور به فراموشی سپرده شد و چه کسی مسئول آن است؟ آمریکایی‌ها هر ساله در این روز دوباره این سوال را می‌پرسند: چرا این تصمیم اشتباه را گرفتیم؟ این بحران نه تنها در عرصه بین‌الملل که در خود آمریکا هم نماد وحشت بود. آمارها واقعاً تکان دهنده است. در آماری که پنتاگون منتشر کرده آمده:
بیش از 500,000 جوان آمریکایی در جریان سربازگیری ارتش برای اعزام به ویتنام از این کشور گریخته و به کانادا و مکزیک فرار کردند. بیش از 300,000 آمریکایی در این جنگ زخمی شدند. 75,000 نفر از سربازان آمریکایی معلول شدند.
امروز بسیاری از کارشناسان آمریکا معتقدند تجربه جنگ افغانستان و عراق هم دقیقاً همان الگوی جنگ ویتنام را داشت، یعنی ترس از خطر ناگهانی یک کشور به منافع آمریکا و تصمیم عجولانه برای حمله و انتظار کودکانه برای یک پیروزی سریع. در نهایت هم کشتار مردم بی‌دفاع به بهانه پیروزی. جوزف نای، پژوهشگر برجسته آمریکایی و عضو افتخاری هیئت علمی دانشگاه هاروارد، از این تجربه می‌گوید:
در گرما گرم انتخابات سال 1972 ریچارد نیکسون ادعاهای بسیاری در خصوص صلح قریب الوقوع در ویتنام مطرح کرد، اما افغانستان سال 2020 با ویتنام نیم قرن پیش تفاوت بسیاری داشت. سه رئیس جمهور متواری امریکا نتونستن در افغانستان پیروزی کسب کنن. ترامپ هم همین مسیر رو.
در رأس قدرت آمریکا همیشه منافع جنگ طلب‌ها و لابی‌های اسلحه بسیار مهم بوده است. به همین دلیل است که باید این خوی جنگ طلبی و ضد حقوق بشری را درک کرد تا بتوان دولت‌های آمریکا را تفسیر کرد. عبدالباری اطبان، سردبیر روزنامه اینترنتی رأی عام، در تحلیل گفت:
آینده افغانستان مبهمه و هیچ کسی نمیتونه شکلی رو که کشور بعد از عقب نشینی نیروهای آمریکایی خواهد داشت پیش بینی کنه. تنها چیز روشن و آشکار اینه که افغانستان به طور رسمی به ویتنام دیگری تبدیل شده و امریکا و توطئه اون در خاک این کشور شکست خورده و نیروهای امریکایی خار و ذلیل و دست از پا دراستر عقب نشینی میکنند.
جنگ ویتنام را بارها بارها باید خواند. همانچه برای آمریکایی‌ها اتفاق افتاد و همانچه بر سر مردم بی‌دفاع ویتنام آمد، یک تجربه گرانقدر از حقوق بشر آمریکایی است. دولت آمریکا برای تکرار دوباره این جنایت و ورود به جنگ‌های بی‌پایان دستش باز است. بنابراین باید به دقت کنترل شود. روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای منتشر کرد به نام آمریکایی‌ها خواستار بازاندیشی درباره جنگ‌های بی‌پایان هستند. ادوارد وانگ، نویسنده این مقاله، نگران تصمیمات ترامپ است.
بسیاری از امریکایی‌ها در عراق در بحبوحی حمله نظامی 16 سال پیش به این کشور نتیجه اون جنگ رو پیش بینی می‌کردند. اشغال نظامی عراق موجب تشدید شورش و جنگ داخلی در این کشور شد. حمله نظامی به عراق از دید برخی از تاریخ‌نگاران و کارشناسان امنیت ملی بزرگترین فاجعه سیاسی برای امریکا از زمان جنگ ویتنام به شمار.
ویتنام در چند قدمی ماست. اگر دولت آمریکا کنترل نشود، امکان تکرار هم هست. این مقاله نیویورک تایمز جنگ افغانستان را با ویتنام مقایسه کرده و این سیاست کلان آمریکایی را نقد کرده است.
حمله به افغانستان قرار بود جنگ خوبی باشه، ولی بیش از 2400 نظامی آمریکایی و بیش از 38 غیر نظامی افغان در جنگی که برای آمریکا دست کم 2 تریلیون دلار هزینه داشته کشته شدند. درست مثل تصور اولیه ما از جنگ ویتنام.
جنایت‌های جنگ ویتنام آمریکا را در دنیا بدنام کرد و تکرار مجدد آن در نبردهای مختلف آمریکا را به سمت افول پیش برده است. اکنون چهره ضد حقوق بشری آمریکا با ماجرای ویتنام گره خورده است. آلبریج کولبی از مقامات ارشد سابق پنتاگون است که این منتقد جدی سیاست‌های جنگ طلبی آمریکا در خاورمیانه است. او در تحلیلی این گونه گفت:
همچنان که جنگ ویتنام و عراق به ما نشون داد، جنگ های امریکا ممکنه سالها و در دولت های متعدد به درازا بکشه و همونطور که مدت هاست متوجه شدیم، ماحصل اون چیزی جز خشونت نخواهد بود. به عنوان نمونه، از سال 2015 امریکا در حال حمایت از جنگ تحت فرمان عربستان سعودی در یمنه که دست کم 100,000 غیر نظامی بیگناه قربانی خشونت در این کشور شدن و بسیار دیگر نیز با قحطی و بیماری هایی دست و پنجه نرم می کنن که سرمنشه اونها جنگه.
مرداد سال 1398 دکتر ظریف وزیر امور خارجه ایران در نشست خبرنگاران شرکت کرد. یکی از خبرنگارها از احتمال حمله آمریکا به ایران پرسید. دکتر ظریف او را به تاریخ جنگ‌های آمریکا حواله کرد.
ایالات متحده که اینقدر به جنگ طلبی مینازد، از ویتنام تا کنون کدام جنگ را برنده شده جز گرانادا؟ آیا این افتخار برای ابرقدرت دنیا که در طول 70 سال گذشته فقط یک جنگ رو برده باشه، اون هم در برابر یک کشور ذره‌ای به نام گرانادا؟ هیچ جنگ دیگری رو ایالات متحده نبرده، جنگ ویتنام رو باخته، جنگ‌های منطقه رو جز نابودی و خسارت ایجاد نکرده. این گفتمان محکوم به شکسته.
جنگ ویتنام همان گونه که دکتر ظریف به آن اشاره کرد، یک الگوی سیاسی نظامی برای دولت آمریکا است. کارشناسان در این کشور همیشه سعی کردند اشتباه محاسباتی آن جنگ تکرار نشود تا آمریکا دچار یک شکست بزرگ دیگر نشود. ماجرای جنگ ویتنام ابعاد پیچیده‌ای دارد، اما مهمترین شاخص آن این واقعیت بود که سیاست ورزی در آمریکا همیشه با جنگ طلبی همراه است و این دولت نمیتواند نماد صلح و انسان دوستی و حقوق بشر در دنیا باشد.
از تهران صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. ساعت 11:50 است. اینجا هر وجب خاک عطر جاودانگی است. در این سرزمین مادران فرزندانشان را با ذکر یا حسین به جبهه فرستادند و پدران با چشمانی اشکبار اما دلی استوار فرزندانشان را بدرقه کردند. ما وارثان سپیده ایم، پاسداران شرف، نگهبانانی خاکی پر افتخار و نویسندگان فصل‌های بعد تاریخ این سرزمین یعنی ایران. همکنون که با شما مخاطبان ارجمند هموطنان عزیزم صحبت میکنم، در خبرها آمده روابط عمومی سپاه اعلام کرده از لحظاتی قبل موج هفتم و هشتم وعده صادق چهار علیه دشمن به صورت گسترده آغاز شده است. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیز اعلام کرده ایران هرگز مقابل آمریکا زانو نخواهد زد. اما ستون دود در محل اصابت موشک ایرانی به بیت شمس فلسطین اشغالی مشاهده شده است. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شهادت رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان در صبح روز شنبه را تسلیت گفت. شورای راهبردی روابط خارجی گفت برخلاف وعده کشورهای منطقه از خاکشان علیه ایران اقدام شد. جای تأسف است که به رغم اعلام صریح کشورهای منطقه مبنی بر اینکه اجازه نخواهند داد از خاک آنها علیه جمهوری اسلامی ایران اقدامی صورت گیرد، آنها نتوانستند به دلیل عدم سلطه خود بر پایگاه‌های آمریکایی از حملات آمریکا جلوگیری کنند. خبرها حاکی از حجم بالای خسارت ناشی از اصابت موشک ایرانی به سرزمین‌های اشغالی است. یکی از کارشناسان مسائل سیاسی گفت خونبهای رهبر شهید ما نابودی رژیم صهیونیستی و دولت فعلی تروریستی آمریکا است. بنابر اعلام خبر از سوی روابط عمومی سپاه، به اطلاع شما میرسونم که از لحظاتی قبل موج هفتم و هشتم وعده صادق چهار علیه دشمن به صورت گسترده آغاز شده است.
شب تا روی لب تا یا حیدر کرار رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون جیش محمد و قادمون نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر نامردی نامردی امروز از ظلم خود خوشنودی چون اجدادت نابودی ما از نسل فتح اهریمن کی ما میترسیدیم از دشمن اینجا عشق کودک پیروز است اینجا خون بر موشک پیروز است سرباز ما حریف ظالم
من حریف شما
حریف منم حریف منم منم که اهل ایرانم حریف منم حزب الله لبنانم حریف منم از عراق راه افتادم حریف منم به شاه نجف دل دادم حریف منم شبیه هر فلسطینی حریف منم اینی آهامی اندینی باز یعنی پایهن باز یعنی پایهن ایستادن تا عبر باز یعنی پایهن ایستادن تا عبر سرباز خود آقابت شهید قدس می شود الله والله نصر من الله والله والله نصر من الله
والله والله نصر من الله
حتى امريكا اسرائيل حتى امريكا اسرائيل سيرون منا الويل جئناكم سبحان نلقاكم فوق الأشعار